اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز شنبه 9 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ایران میگوید که پنجمین محموله کمک ها به آسیب دیدگان زلزله های هرات را به افغانستان فرستاده است. رسانه های ایرانی 29 اکتبر به نقل از مقام های ولایت خراسان رضوی گزارش دادند که ارزش این کمک ها حدود $100,000 است که شامل مواد غذایی و کمپل می شود. در همین حال سازمان ملل متحد باز هم خواهان کمک های بیشتر به آسیب دیدگان زلزله های هرات شده است. تکان اصلی زلزله در 7 اکتبر در ولایت هرات رخ داد که با چندین پس لرزه و تکان شدید دیگر همراه شد. در این زلزله ها نزدیک به 1500 تن جان باخته و حدود 2000 تن دیگر زخم برداشتند. شمار زیادی از آسیب دیدگان شکایت می کنند که کمک ها برایشان بسنده نیست و نیز مجبورند شب و روز را در سردی هوا در خیمه ها سپری کنند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از کمک های بشردوستانه تاجیکستان و زلزله زدگان هرات ابراز امتنان کرد و از این اقدام قدردانی نمود. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی این وزارت، در شبکه اجتماعی اکس گفته است که نخستین بسته این کمک ها هفته گذشته به هرات رسید و شامل مواد غذایی، پوشاک، دوا و سایر مواد مورد ضرورت بازسازی و وضعیت اضطراری می باشد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان گفت کمک های بشردوستانه تاجیکستان توسط آقای صاحب جان، نماینده رئیس جمهور تاجیکستان برای افغانستان و هیئت دیپلماتیک سفارت تاجیکستان در کابل و کمیسیون کمک رسانی به زلزله زدگان هرات تحویل داده شد. پیش از این برخی از کشورهای دیگر آسیای میانه نیز به زلزله زدگان هرات کمک کردند. در سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت، افغانستان دیروز 30 اکتبر تیم ملی سریلانکا را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. حشمت الله شهیدی، کپتان تیم ملی افغانستان، پس از آن که برنده قرعه شد، تصمیم گرفت که تیمش نخست بالینگ کند. سریلانکا در نیمه نخست بازی در 49.3 آور با از دست دادن تمامی بازیکنانش برای افغانستان 242 دوش هدف تعیین کرد. در بخش بالینگ فضل الحق فاروقی 4 ویکت، مجیب رحمان 2 ویکت، عصمت الله عمرزی و راشد خان هر کدام 1 ویکت حاصل کردند. افغانستان با این پیروزی بر رده 5 جدول امتیازات این جام صعود کرد و بالاتر از پاکستان، بریتانیا، بنگلادش، سریلانکا و هالند قرار گرفت. افغانستان روز جمعه با هالند رقابت می کند. ادارات ملل متحد هشدار دادند که طرح پاکستان برای اخراج اجباری مهاجران خارجی فاقد مدارک قانونی اقامت از آن کشور خطرات ایجاد فاجعه حقوق بشری را در پی داشته می تواند. حکومت پاکستان به شهروندان خارجی به شمول 1.7 میلیون مهاجر افغان که بدون مدارک قانونی در آن کشور اقامت دارند تا اول ماه نوامبر مهلت داده است که داوطلبانه پاکستان را ترک گویند، در غیر آن جبران اخراج خواهند شد. روینا شمداسانی، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت بسیار نگران هستیم که کسانی که اخراج می شوند مبادا با تخطی های حقوق بشری و شمول شکنجه، بازداشت، حبس، تبعیض شدید و فقدان دسترسی به نیازمندی های اساسی اقتصادی و اجتماعی مواجه شوند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. منابع فلسطینیان در غزه از حملات هوایی و توپخانه‌ای شدید اسرائیل در این منطقه خبر دادند. همزمان نیروهای اسرائیلی با پشتیبانی تانک‌ها با حمله زمینی به داخل غزه فشارها را بیشتر ساختند. اردوی اسرائیل که پیش از این از عملیات در داخل غزه خبر داده بود، افزود که در چند روز اخیر 600 هدف جنگجویان را در غزه نشانه گرفته است، جایی که غیر نظامیان و دنبال مواد سوخت، غذا و آب آشامیدنی اند. مقام سیهی در غزه اعلام کردند که در جریان حمله نیروهای زمینی اسرائیل به منطقه ساحلی خان یونس، دست کم 20 فلسطینی کشته و دهاتن زخمی شده اند. جنگ و درگیری در غزه وارد 4مین هفته شده است. وزارت خارجه ایران با اشاره به حملات بر نیروهای آمریکایی در عراق و جاهای دیگر در منطقه گفته است که این حملات از سیاست‌های اشتباه آمریکا و شمول حمایت آن کشور از جنگ اسرائیل بر ضد حماس ناشی می‌شود. پس از آغاز جنگ میان گروه حماس و اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر، نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه هدف حملات متکرر قرار گرفتند. با گفته مقام‌های اسرائیلی، حماس در پی حمله بر خاک اسرائیل افزون بر کشتن 1400 تن، کم از کم 239 نفر دیگر را گروگان گرفته است. در واکنش اسرائیل نوار غزه را که حماس بر آن کنترل دارد آماج حملات پیهم هوایی و زمینی قرار داده است که با گفته مقام‌های فلسطینی تا روز دوشنبه 30 ماه اکتبر بیش از 8300 فلسطینی در این حملات کشته شده اند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت اینکه آنها یعنی آمریکایی‌ها میگویند که در برخی از کشورهای منطقه مورد حمله قرار گرفتند واکنش به حمایت‌های بی قید و شرط است که از جنایات رژیم صهیونیستی و البته سیاست‌های اشتباه آنها در منطقه بوده است و امیدواریم که این سیاست‌ها را اصلاح کنند. کنعانی با بیان اینکه هرچی بکارید درو می‌کنید از ایالات متحده خواست از حمایت از اسرائیل دست بردارد. ایالات متحده تهران را به تسهیل فعالانه حملات بر نیروهای آمریکایی در شرق میانه متهم کرده گفته است که به این حملات پاسخ قاطعانه داده خواهد شد. صدها تن از افرادی که بر ضد یهودیان شعار می‌دادند بر میدان هوایی در شهر مخاج قلعه پایتخت جمهوری داغستان در روسیه روز یکشنبه پس از آن هجوم بردند که یک طیاره از اسرائیل رسید. بسیاری از باشندگان داغستان مسلمانند. بر اثر هجوم بر میدان هوایی بیش از 20 تن زخمی شدند. بر اساس معلومات کانال تلگرام موسوم به بازا 6 پلیس شامل زخمیانند. دفتر وزارت داخله در مخاج قلعه گفته است که نیروهای کمکی از جمله واحدهای گارد ملی برای محافظت مسافران به میدان هوایی فرستاده شده اند. خبرگزاری ریا نوستی روسیه گزارش داده است که 30 الا 60 نفر در این میدان دستگیر شده اند. اداره هوانوردی روسیه گفته است که میدان هوایی تا دوشنبه هفته آینده یعنی 6 ماه نوامبر مسدود خواهد ماند. نیروهای اسرائیلی مجهز با وسایل زرهی دیروز 30 ماه اکتبر در حال وارد ساحات شمالی و مرکزی غزه شدند که ملل متحد هشدار داده است که طیاره‌های اسرائیل ساحات نزدیک به شفاخانه‌های را هدف قرار می‌دهند که افزون بر زخمی شدگان جنگ ده‌ها هزار فلسطینی در آن پناه گرفتند. اردوی اسرائیل پیش از این به فلسطینیان گفته بود که با استفاده از شاهرای اصلی شمال به جنوب غزه را پیش از آغاز عملیات زمینی ترک کنند. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که با ویدیوهای دست یافته که نشان می‌دهد یک بولدوزر و یک تانک اسرائیلی این شاهراه را مسدود کرده است. سخنگوی اردوی اسرائیل در رابطه با استقرار بر این شاهراه گفت ما عملیات خود را گسترش داده‌ایم اما مشخصاً در این مورد ابراز نظر نکرد. اسوسییتد پرس گفته است که در این ویدیو یک موتر دیده می‌شود که به این گذرگاه مسدود شده نزدیک می‌شود، جایی که یک تانک در عقب یک ساختمان کوچک قرار دارد. این موتر سپس توقف می‌کند و دور زده از ساحت دور می شود، اما ظاهراً هدف گلوله همان تانک قرار گرفته و از بین می رود. خبرنگاری که این رویداد را از یک موتر دیگر فیلم برداری می کرد در حالی که وحشت زده شده است با یک امبولانس و وسایل دیگر فریاد زنان می گوید که برگردید برگردید. وزارت صحت غزه سپس گفت که در آن موتر 3 تن کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حال از آغاز مرحله دوم تهاجم زمینی خبر داده است که نیروهای این کشور از دو طرف به داخل غزه پیش روی کردند. صدها هزار فلسطینی اکنون در شمال غزه گیر ماندند و راه برای فرار ندارند. ملل متحد گزارش داده است که حدود 117 هزار بیجا شده داخلی و هزاران نفر از کارمندان و بیماران از هراس حملات اسرائیل به شفاخانه ها پناه برده اند. وزارت صحت غزه گفته است که شمار تلفات ناشی از حملات اسرائیل بر غزه از مرز 8000 نفر گذشته است. هزاران نفر از حامیان یک حزب عمده مذهبی سیاسی پاکستان روز یک شنبه با 29 اکتبر در اسلام آباد پایتخت آن کشور در اعتراض به حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل بر نوار غزه مظاهره کردند. حامیان حزب جماعت اسلامی در جریان اعتراضاتشان شعارهای ضد آمریکایی سر دادند که به گفته آنان از متجاوزین حمایت می‌کند. حزب جماعت اسلامی راهپیمایی را از چهارراهی معروف موسوم به آب‌پاره در اسلام آباد به سمت سفارت آمریکا واقع در یک منطقه دیپلماتیک و بسیار امن برنامه‌ریزی کرده بود، اما با به دلیل اقدامات شدید مقامات آن کشور که یک شب پیش روی دست گرفته شده بود، این حزب مجبور شد برنامه‌های خود را تغییر دهد و مظاهرات را در یکی از جاده‌های اصلی که به طور قابل ملاحظه از منطقه امن دیپلماتیک دور است سازماندهی کند. پلیس اسلام آباد شنبه شب کمپ‌های این حزب را پایین آورد و شماری از رهبران محلی و حامیان متعدد حزب جماعت اسلامی را دستگیر کرد. سفارت ایالات متحده مستقر در اسلام آباد به دلیل احتمال خشونت ناشی از این اعتراضات به شهروندان آمریکایی مقیم پایتخت پاکستان و حومه آن توصیه کرد تا روز یکشنبه سفرهای غیر ضروریشان را محدود سازند. این سفارت به شهروندان آمریکایی همچنین توصیه کرده است تا از رفتن به تجمعات عمومی و بزرگ اجتناب کنند. قصر سفید گفته است که برای مقابله با افزایش هشداردهنده یهود ستیزی در مکاتب و دانشگاه‌های ایالات متحده پس از آغاز جنگ حماس و اسرائیل گام‌های برداشته شده است. قرار بود داگلس امهاف، همسر کاملا هریس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، دیروز دوشنبه 30 اکتبر در نشست با رهبران سازمان‌های عمده یهودی آمریکا در مورد اقدامات برای مقابله با این وضعیت صحبت کند. میگل کاردونا، وزیر معارف ایالات متحده، برخی از مقام‌های دیگر آمریکایی در اواخر همین هفته از یک نهاد آموزشی در آمریکا دیدن کرده و با دانشجویان یهودی میز گرد خواهد داشت. قصر سفید همچنین گفته است که وزیران عدلیه و امنیت داخلی ایالات متحده در این زمینه با دانشگاه‌های آمریکایی به تماس بوده‌اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم دعوت میکنیم. در حالی که قوای اسرائیلی عملیات خود را در غزه گسترش داده است، ایالات متحده بار دیگر خواهان حفاظت جان افراد بیگناه شده است. از سوی دیگر یک کارشناس نظامی آمریکایی هشدار داده است که ماموریت تل‌آویو برای از بین بردن حماس احتمال دارد ناممکن ثابت شود. گزارش صدای آمریکا در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می کند.
قوای دفاع اسرائیل روز یکشنبه تاکید کردند که مردم غزه نه بلکه گروه حماس هدف عملیات نظامی آنهاست. اما با نشر گزارش ها و تصاویری که ویرانی وسیع مناطق ملکی را نشان می دهد، نحوه عملیات اسرائیل و حمایت آمریکا از آن مورد بررسی دوامدار و انتقاد قرار می گیرد. جک سلوور، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در صحبت با شبکه ای بی سی در مورد موقف ایالات متحده در مورد این جنگ چنین توضیح داد.
آنچه ما برای اسرائیل فراهم میکنیم مطابق اصول جنگ و مطابق الزامات است که برای حفاظت افراد بیگناه باید قدم های برداشته شود. اینها الزامات ضروری است که ما هر زمانی که برای کشور صلاح بدهیم روی آن تاکید میکنیم.
شماری از نزدیکان افرادی که در حمله 7 اکتبر توسط حماس به گروگان گرفته شدند نگران هستند که عملیات زمینی ممکن جان کسانی را که نبوده شدند به خطر بیفکند. اما سلوان اضافه کرد که تلاش های متعدد برای مسئولیت برگشت آنها ادامه دارد. رابرت ابرامز، یک جنرال متقاعد اردوی آمریکا، در صحبت با شبکه بی سی گفت که جنگ برای از بین بردن حماس ممکن ماها طول بکشد و به قول او شکست کامل حماس یک ماموریت تقریبا ناممکن خواهد.
نحوه جنگ دفاعی را که حماس در مناطق پرنفوذ شهری اتخاذ خواهد کرد به گونه ای خواهد بود که ما نظیر آن را در سال اخیر ندیده ایم و نیاز به جنگ شدید خواهد داشت و در عین زمان اسرائیل باید تلاش کند که به صورت ناخواسته محلات نگهداری گروگان را هدف قرار ندهد.
جنرال ابرامز همچنان روی مسئله که پس از ختم جنگ جهان باید با آن رسیدگی کند صحبت کرد.
حماس در نتیجه نبودن یک دولت جداگانه فلسطینی با وجود آمد، یعنی رای حل دو دولت که بیشتر مورد بحث است. این موضوع باید جز این پرسش باشد که این جنگ چگونه به پایان می رسد و باید بخش از معادله باشد.
این در حال است که اداره ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی به دلیل هجوم مردم به ذخایر نهاد اظهار نگرانی کرده و گفته است که نظم عامه به هم خورده است. پاپ فرانسیس نیز در سخنان روز یکشنبه هشدار داد و خواهان آتش بس و آزادی گرگان‌ها در غزه شد که اکثر آنها دو طبیعت هستند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
با تشدید حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر باریکه غزه، شماره تلفات در این منطقه در حال افزایش است. آخرین تحولات حمله اسرائیل را بر غزه از فرخنده پیمانی مشنوید.
محمد زکی السیدی، بیجا شده فلسطینی با فرزندانش در یک کمپ مهاجرین در خان یوسف به سر میبرد. آنان پس از 22 روز از زمانی که اسرائیل محاصره و بمباران غزه را تشدید بخشیده است، این اولین بار است که برای خوردن اولین غذای پخته شده ایشان که برنج و گوشت است دور هم جمع شدند. این خانواده از شهر الزهرا به این کمپ در خان یوسف در نزدیکی شفاخانه ناصر بیجا شدند. در نزدیکی خیمه خود با فروش نوشیدنی و فرنی که خودش آماده می سازد می پردازد تا روزانه مبلغ 10 تا 20 شکل که پول اندکی است به دست بیاورد و به گفته وای برای تغذیه خانوادهش که در شرایط سختی در کمپ زندگی میکنند کافی نمی باشد.
اینجا هیچ درآمدی وجود ندارد. هیچ کس یا نهادی برای ما کمک نکرده است. کمک مالی از طرف ملل متحد نیز صورت نگرفته است. وضعیت خیلی خراب است. بنابراین با خود فکر کردم که باید یک کار انجام دهم. من یک پروژه کوچک را با 50 شکل شروع کردم. فرینی با عسل را به فروش می رسانم. مجبور استم این کار را بکنم چون شرایط سخت است. اگر کار نکنیم می میریم. خداوند به همه ما کمک کند.
مردان دیگری نیز در این کمپ به انجام کارهای کوچکی دست زدند، از جمله بلال ابو مصطفی که یک حرفه سلمانی باز کرده است.
من قبلا یک سالون آرایشگاه داشتم اما بمباران شد. از روز دوم و بعد از اینکه به شفاخانه و به اینجا آمدم کارم را آغاز کردم. وسایلم را با خود آوردم و در بدل پول اندک هر آنچه بدهند کار میکنم. باز هم خدا را شکرگزار هستم.
فلسطینی ها در غزه از حملات هوایی و توپخانه‌ای شدید روز دوشنبه 30 اکتبر در حال خبر دادند که نیروهای اسرائیلی با تانک ها وارد غزه شدند که باعث درخواست های بین المللی بیشتر برای محافظت از غیر نظامیان شده است.
ما 23 روز است که در ویرانی و بمباران زندگی می کنیم. ما اینجا آمدیم تا موی و ریش من را اصلاح کنیم و تلاش می کنیم تا اندازه روحی خود را تغییر دهیم. ما منتظر رحمت خدا هستیم، نه کشورهای عربی یا کسی دیگری که برای ما کار بکند. می دانم هیچ کسی در کنار ما نخواهد استاد.
اردوی اسرائیل اعلام کرده که طی چند روز گذشته بیش از 600 محل شبه نظامیان را هدف قرار داده است و همچنان به گسترش عملیات زمینی خود در نوار غزه ادامه می دهد، جایی که غیر نظامیان فلسطینی به شدت به مواد سوخت، غذا و آب صحی نیاز دارند. این در حال است که درگیری ها میان این دو وارد چهارمین هفته خود می شود. اسرائیل محاصره و بمباران غزه را از زمان یورش افراد مسلح حماس با اسرائیل در اوایل اکتبر تشدید کرده است. با گفته مقامات اسرائیلی در حمله حماس با اسرائیل حدود 1400 نفر کشته و حداقل 239 نفر توسط حماس به گروگان گرفته شد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا. سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
رئیس جمهور بایدن در شام بازگشت از اسرائیل پس از حمله هولناک و مرگبار گروه حماس که به قتل عام بیش از 1300 نفر و گروگانگیری تعداد زیادی از مردم امریکا انجامید با مردم امریکا صحبت کرد. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرد که شیطنت خالص و عاری از دستکاری که توسط حماس به راه انداخته شده است، تراژدی و وحشیگری حدود 20 ماه جنگی را تداعی می کند که توسط پوتین بر مردم اوکراین تحمیل شده است. مردمی که از آغاز تهاجم همه جانبه پوتین شدیداً آسیب دیدند. رئیس جمهور بایدن افزود، حماس و پوتین از تهدیدهای متفاوت نمایندگی می کنند، اما آنها در یک مسئله وجه مشترک دارند. هر دو می خواهند یک دموکراسی همسایه را به طور کامل نابود کنند. آن را کاملا از بین ببرند. هدف حماس از زمان ایجاد آن نابودی کشور اسرائیل و کشتار یهودیان است. حماس از مردم فلسطین نمایندگی نمی کند. حماس از غیر نظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی استفاده می کند و خانواده های بیگناه فلسطینی به خاطر آنها به شدت رنج می برند. رئیس جمهور بایدن در عین زمان گفت پوتین مسئول گورهای دستجمعی اوکراین و جدایی اجباری هزاران کودک اوکراینی از خانواده هایشان است. پوتین انکار میکند که اوکراینی ها دارای یک کشور واقعی و دارای یک دولت بوده اند. رئیس جمهور گفت اطمینان از موفقیت اسرائیل و اوکراین برای امنیت ملی امریکا حیاتی است و باید از موفقیت هر دو کشور مطمئن باشیم. و ای ادامه داد، تاریخ ما به ما آموخته است وقتی تروریست ها بهای ترور خود را نمی پردازند، وقتی دیکتاتورها بهای برای تجاوزات خود نمی پردازند، باعث هرج و مرج و مرگ و ویرانی بیشتر می شوند. آنها ادامه می دهند و ازینه ها و تهدیدها برای امریکا و جهان همچنان افزایش می یابد. بایدن گفت که رهبری امریکا چیزی است که جهان را کنار هم نگه می دارد. رئیس جمهور بایدن افزود اتحاد امریکا چیزی است که ما امریکا را حفاظت می نماید. ارزش های امریکایی چیزی است که ما را به شریک مبادل می سازد که سایر ملت ها می خواهند با آن همکاری کنند. اگر از اوکراین دور شویم، اگر به اسرائیل پشت بگردانیم، همه اینها را به خطر بیاندازیم، ارزشش را از دست می دهد. رئیس جمهور بایدن برای تأمین نیازهای امنیت ملی امریکا و حمایت از شرکای مهمان از جمله اسرائیل و اوکراین درخواست بودجه عاجل را به کنگرس ارسال می کند. رئیس جمهور بایدن گفت ما نمی توانیم و نخواهیم گذاشت که تروریست های مانند حماس و حاکمان مستبد مانند پوتین پیروز شوند. من اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش بر درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر تعلیق تصمیم اخراج مهاجران خارجی که مدارک اقامت قانونی ندارند گفته که این تصمیم بر اساس قوانین داخلی پاکستان بدون در نظر داشت کشور مطبوع آنان گرفته شده است. در این مورد نجیبه خلیل مصاحبه دارد با محب‌الله طائب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو که اینک تقدیم می شود.
در ابتدا می خواهم واکنش شما را در مورد این تصمیم پاکستان داشته باشم. قرار است که از روز چهارشنبه پاکستان به اخراج اجباری مهاجرین افغان آغاز کنند.
متاسفانه با وصفی که ما همیشه مدیون و متشکر از میزبانی سالهای متمادی مهاجرین توسط پاکستان بودیم، این موضوع استفاده از مهاجرین به عنوان یک ابزار سیاسی همیشه یک رویکرد بوده که حکومت ها در پاکستان دی استفاده کردن. موجی فیلیه که دیده میشه متاسفانه باز یک استفاده سیاسی از مهاجرین افغانستان که من مطمئن استم مردم پاکستان سالهای متمادی با این مردم به شکل بسیار پیشانی باز و به صورت خوب میزبانی کردن. اما متاسفانه در هر دوره ما دیدم که حکومت های پاکستان استفاده ابزاری کردن و این دورم با در نظر داشت تعهدات بین المللی پاکستان، موازین بین المللی حقوق بشر و همچنان حسن همجواری و حسن همکاری اسلامی امت مسلمه، دولت یا حکومت موقت پاکستان یک تصمیمی گرفته که خلاف هر آنچه که من قبلا شمردم خلاف از اوه.
بله آقای طایب، از لحاظ حقوق بشری این اقدام حکومت پاکستان چقدر میتونه نقض حقوق بشر تلقی شود؟
کاملا از هر نظری که ببینین یک نقض کامل حقوق بشری، حقوق مهاجرت است، حقوق بشر به صورت مجموعی است. شما فکر کنین همین موج تازه مهاجرین افغانستان که بعد از آگوست 2021 به پاکستان رفتن، اینا از ترس و هراس وحشت طالبان بودن. اگر حکومت پاکستان تصمیم میگیره که اینا را پس بازگردانه، یک تعداد زیادی از ژورنالیست ها، کسایی که بعدی کتگوری، کسایی هستن که اینا جدن زیر خطر هستن و اگر اینا خدای نخواسته میرن و باز در گیری گروه توریستی میفتن، مسئله اهمیت جان زیاهی که اینا به چی سرنوشت سردچار میشن این بسیار مهم است. شما در همین روزا نامه سازمان عفو بین الملل خواندن که عنوانی حکومت پاکستان نوشته شده و در اونجا مسائل بسیار با وضاحت برای حکومت پاکستان گفته شده. ما امیدوار هستم که در این حکومت موقت پاکستان گوش شنوای باشه که نتانه که جلوی همین حسن همجواری پاکستان و افغانستان که برای سالهای متمادی بین مردم این دو سرزمین یک اعتماد به وجود آمده ایر از بین ببره.
درست، البته پاکستان میگه که به اساس قوانین داخلی خودی اقدام انجام میده. میخوام ایر از شما بپرسم که دفتر شما برای بلند بردن صدای مهاجرین افغان که قرار است اخراج شوند در دفتر شورای حقوق بشر ملل متحد چی کاری انجام داده؟
خب قسمه که شما میدارین ما به طور متواتر در جلسات عادی شورای حقوق بشری موضوع را بسیار به سطح بلند کردیم و در بیانیه های رسمی نمایندگی را آوردیم. به همین ترتیب ما جلسه سالانه دفتر کمیشنری عالی مهاجرت سازمان ملل متحد داشتیم، در اونجا بیانیه دادیم و از پاکستان تقاضا کردیم و در عین زمان از دیگه کشورها هم تقاضا کردیم که بر پاکستان فشار بیارید تا از این موضوع منصرف شود. به همین ترتیب ما در جلسات سفرای کشورهای سازمان همکاری های اسلامی شرکت میکنیم به طور متواتر. در اونجا هم این موضوع را مستقیما از سفیر پاکستان خواستیم که این موضوع یک موضوع حقوق بشری است و خطرات احتمالی که بر مهاجرین افغانستان به بار میاره، جدا از این ظلمی که آل پولیس پاکستان متاسفانه در قبال مهاجرین ما در اونجا دارن، وقتی که اینا برگشتانده میشوند در افغانستان، برای ازی تاکید کرده و از اونا خواستم که از این تصمیم حداقل صرف نظر کنند تا اینکه در عین زمان ما از دفتر کمیشنر عالی مهاجرت سازمان ملل متحد خواستم که پروسی ثبت نام راجستریشن مهاجرین تشدید بکنن، وضعیتی که فعلا هست این وضعیت قابل قبول نیست و در عین زمان همچنان از کشورهای مقصد هستم خواستم که برای کسایی که وعده کردن یا در کتگوری های هستن که قرار است اینا برون به کشور سیومی، بله، از اونا خواستم که این پروسه را سرعت ببخشن، بله، و تلاش بکنن که تا این مهاجرین ما دست خونا به یک وضعیت بر نگردن که باز بروند و ظلم طالب و
بله.
تجربه.
محترم محب الله طایب، تشکر از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین.
شنوندگان گرامی، نظریاتی را که در هر برنامه یا مصاحبه با تحلیلگران از طریق برنامه های ما مشنوید نظریات خود تحلیلگران است و موقف صدای امریکا را بیان نمی کند. نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.